موثر
بوده. بله،
یکی کتاب 3 سال در آسیاست و دیگری ادیان و مکاتب فلسفی در آسیای میانه. حالا اگر بخوایم بگیم به اصطلاح کیس استدی یا مطالعه موردی همین کارهای آقای کووینو، ملاحظه می‌فرمایید. اولا عرض می‌شود که در این کتاب که حالا من فرصت نیست، یعنی اگر بخوایم لااقل یه عرض به خدمتتون که ارزیابی و سنجشی از کار بگم، به نظرم باید یه برنامه مستقلی رو بذاریم که به نظرم جاش هم هست، یا حالا میتونیم به طور مورد.
بله.
اولا در این عرض به خدمتتون که کتاب از بعضی فرقه های انحرافی خب سخت دفاع میکنه، مانند بهائیه. به حضورش کنم همین شیخیه، به حضور شما عرض کنم که در تصویر کردن برخی از آداب ایرانی مشخصاً نگاه تحقیر آمیز داره از آداب اجتماعی و عرض به خدمت اون اخلاقی و شهرنشینی ایرانیان، و عرض می شود که حاصل به تعبیری که حالا بردم واقعا یه تصویر مخدوشی رو از اسلام ایران عرضه می کنه که حالا به طور طبیعی و به طور قهری از اون پیشفرض های سیاسی که عرض کردم حتما در واقع برخورده، ولی به هر حال اونایی کسی که آمده دیده گزارش کرده و عرض می شود که حالا این نمونه است.
بله.
جلوتر می آیم، حالا این که در واقع عرض به خدمتون گوبینوست و برحال به عنوان یک چهره معروف در 1882 هم که از دنیا رفته، جلوتر می آیم باز در همین اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 چهره هایی رو داریم که همین جریان عرض به خدمتون که تصویر برداری و عرض به خدمتون که انعکاس اون برای غربی ها خیلی موثرن. ما مثلا یک جایی باید به کارهای امثال گلدزیهر که به عنوان
کاملا
عرض به خدمتون مستشرق مهم مطرحه بپردازیم. آقای گلدزیهر برها در باب حقوق و کلام اسلامی بسیار کار کرد، اما همین آقای گلدزیهر عرض به خدمتتون که در باب فقه اسلامی اشتباهات و خطاهای فاحشی داره
گویی که اصلا با روح دینی ما نمیست.
بله.
گویی اصلا بعضی از مطالب درست درک نکرده.
بله. بله. مثلا عرض به خدمتتون یک نکتهی که به نظر برخی از منتقدان یا حالا کسانی که به هر حال این جریان رو ارزیابی کردن اینه که در همین قرن 19 که صحبتش بود، مستشرقان از منابع ایرانی و اسلامی به خصوص تشیع سراغ منابعی رفتن که در کار تجارت و در واقع در مقاصد سیاسی اینها مؤثر باشه. مثلا این همه منابع عرض به خدمتتون فقهی، اصولی، تفسیری، حدیثی، چی
بله.
اینا مثلا رفتن فرض کنید سراغ کتاب شرایع، شرایع محقق هلی مثلا فرض بکنید، یا عرض به خدمتتون که کتاب ارشاد الاحسان علامه هلی، یا مثلا مفاتیح الشرایع باز فیض کاشانی. تأکیدشون اون بوده که ببینن مسلمان ها چجوری، یعنی آداب معاملاتشون چیه،
از اونا میخواستن بیشتر سر در بیارن.
و این قضیه که اشاره فرمودن در مورد مثلا کمپانی هند شرقی هم صادقه، یعنی پیش قراولان اینها در جایی ماننده هد اولین در واقع نقطه تمرکزشون این بود که با آداب معاملات اینها و در واقع آداب تجارت و بازار اینها آشنا بشن. خب یعنی نفوذ دیگه،
کاملا
این دیگه هیچ در واقع چیز دیگری جز این نمیده. حالا به هر معنایی
که میفرمایید دقیقاً،
و به خصوص حالا که صحبت در واقع شبه قاره و رفتار دولت انگلستان شد، شما همتون مستحضرید که در واقع دولت انگلستان و در واقع استعمار بریتانیا همه این کار رو انجام داد برای یک کار فرهنگی بسیار مهم و اونم تغییر زبان بود. یعنی شبه قاره ای که عرض به خدمتتون تمام کارهای دیوانیش به زبان فارسی بود،
کاملا
یک پیوند و اتصال بسیار عمیق با فرهنگ و سنت های ایرانی داشت و در عهد صفوی بسیاری از علمای ما اگر نگیم مهاجرت در رفت آمد متعدد به اونجا بوده، مثل میر فندرسکی که خب برحال و دیگران. و اصلا عرض به خدمتون سلسله پا پادشاهان، عرض به خدمتون که هند که حالا دیگه آثارشون هم در واقع هست که متأثر از فرهنگ ایرانی و حتی شیعه هستن. خب اینا چیکار کردن؟ گفتن چرا ما بخوایم در عرض به خدمتون خون از دماغ یک نفر بیاد؟
زبان
تغییر میدیم و این کارم کردن
کاملا.
و این کارم انجام دادن. در واقع اون مقاصدی که میخواستن اتفاق بیفته از قبل فرهنگ و البته جاده صاف کنه این مسیر هم به هر حال مطالعات شرق‌شناسی اینو نمیشه داشت تردید کرد. خب این اتفاق در مورد کشور خود ما هم در مورد حالا اگر عرض به خدمتون بخوایم ما در واقع به سراغ مصادیق دیگر بریم و یه تحلیل در واقع محتوایی از اینها به دست بیاریم عرضه بکنیم، به نظر من کار خیلی خیلی جذابی است که در واقع لااقل اون مهمترین آثاری که در باب فرهنگ ما به دست شرق‌شناسان شده واقعا در یک عرض به خدمتون مجالی نقد بشه، بررسی بشه، ببینیم مؤلفه های اینها در این تحلیل چی بوده. چون اون پرسش جناب عالی که آیا می توان گفت که مثلا مجموعه شرق‌شناسی در مواجهه با پدیده مشرق و نحوه عام و البته ایران اسلام و تشیع توانسته است قدری به واقعیت و اون سرشت حقیقی این پدیده راه پیدا کنه یا نه، یه چقدر ازش فاصله گرفته و در کجاها در واقع اصلا رفته به سمت تحریف و قلب ماهیت.
یک برنامه دیگری میطلبه که انشالله بتونی با حضور جناب عالی اساتید دیگر انشالله اون بحث رو هم پی بگیریم. کمتر از در حقیقت 20 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم، بریم اتاق فرمان و یکی دوتا نکته هم هست که آقای دکتر فرامنفر میخواستم مطرح بکنن. کتاب شکسپیر ایران و شرق رو هم امشب برای من آوردن، یه مقدار نمود این کتاب هم صحبت بکنن، شکسپیر و ایران، ببینیم که چگونه میتوان این دو رو متصل به هم کرد. خب دقایق پایانی برنامه است، حدود 10 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم. آقای دکتر فرامنفر نکاتی رو دقیقاً در راه نهایی راه برون رفت از شرق‌شناسی هم می‌خواستید مطرح بکنید و دقیقاً پیرامون شکسپیر و ایران هم بفرمایید که سوال پایانی رو هم من از آقای دکتر کلبوسی داشته باشم.
حتما، ممنونم از شما. خب همونطور که در ابتدای عرایزم خدمت شما گفتم، این کتاب آقای مکفی 30 سال بعد از کتاب ادوارد سعید نوشته شد و در این مدت 30 سال ایشون با دقت
رصد کرد
اتفاقاتی رو، واکنش هایی که صورت گرفت و در آخر کتاب در صفحه 212 راه حل هایی رو که برای برون رفت از مسائل برخواسته از شرق شناسی مطرح شده رو به صورت تیتروار و به صورت لیست بیان میکنه. مثلا بعضی ها مثل گیان پراکاش گفتن که باید روی کردی پس و ساختگرا به دانش اتخاذ کرد، بعضی ها تأکید بر همانندی و نه تفاوت داشتن و تلاش برای رسیدن به نظام جهانی مثل ماکس ترنر، بعضی ها تلاشی تازه برای دستیابی به تفاهم میان فرهنگی رو بیان کردن، بعضی گفتن باید موضع روش شناسی برای بومی سازی دانش بیان بشه و در آخر آقای مکفی به کار ادوارد سعید، البته کتاب فرهنگ و امپریالیسم، فرهنگ و امپراتوری اشاره میکنه.
بله.
و میگه که اونجا ادوارد سعید یه نکته خیلی جالبی رو بیان میکنه، از غنی‌سازی فرهنگ بومی صحبت میکنه. خب ما گفتیم ادوارد سعید وقتی 1978 شرق‌شناسی رو نوشت، از سال 1991 که فرهنگ و امپراتوری رو نوشت، تقریبا یک نسخه ویرایش شده با یک نگاه جدید، با یک نگاه تازه، و خود ادوارد سعید هم واقف بود به خطاهای روش شناسی کوچکی که در کتاب شرق شناسی مرتکب شده بود و سعی کرد در کتاب فرهنگ و
تصحیح کنه اونها،
امپراتوری، بله، اینها رو تصحیح کنه. و اونجا ادوارد سعید یه مفهومی رو بیان میکنه با عنوان ریکانتکستوالیزیشن، بافت سازی مجدد، و میاد از غنی‌سازی فرهنگ بومی و ارائه نظریه های بومی در محیط های بین المللی صحبت میکنه. من میخوام از کتاب فرهنگ و امپریالیسم هم، البته نسخه انگلیسی اون، دست بنده است، نسخه ای که انتشارات ونتج منتشر کرده. در صفحه 404 و 405 پس از اشاره به نام مرحوم دکتر شریعتی و قبل از اون هم خب درباره نظریات آدورنو صحبت میکنه و بعد از اون میاد میگه که از آرای آقای دکتر شریعتی نام میبره و میگه بهترین از نظر ادوارد سعید،
بله،
بهترین جایی که من این بومی سازی فرهنگ رو دیدم که ما استفاده کنیم از ابزار دانش غربی و اون رو بومی سازی کنیم و به عنوان یک means of resistance، اینجوری که خود ادوارد سعید نام میبره، یک وسیله برای مقاومت، کارهای مرحوم دکتر شریعتیه. و یک نقل قول مبسوطی از مرحوم دکتر شریعتی میاره که انسان این موجود دیالکتیک، این پدیدار دیالکتیک، میگه که is compelled to be always in motion، همواره در حال حرکت هست و هیچ وقت اجازه نمیده که استانداردهای فیکس شده، معیارهای فیکس شده بر زندگی اون حاکم بشه. این از
هفته پیش هم ما به مناسبت دقیقاً سالگرد تولد دکتر شریعتی برنامه مستقلی در مورد اندیشه‌های او داشتیم و به برخی از نکات هم پرداختیم. متشکرم آقای دکتر.
یک کوتاه هم اگه وقت داشته باشم در مورد کتاب شکسپیر ایران و شرق بگم. خب ما گفتیم که دوران رنسانس، دوران توسعه طلبی، دوران اکسپنشنیزمه که نه فقط تو انگلستان، در تمام اروپا این گفتمان حاکم وجود داشته. خب در نوشته های شکسپیر، در نوشته های بن جانسون، در نوشته های کریستوفر مارلو این شرقی که به صورت تحریف شده و اگزوتیک وجود داره دیده میشه. نویسنده کتاب شکسپیر ایران و شرق آقای سیروس غنی، فرزند مرحوم دکتر قاسم غنی،
بله،
سعی کرده بازنمایی های مشرق زمین و به ویژه ایران رو در آثار نمایشی شکسپیر گردآوری کنه و اینها رو به صورت لیستوار و بدون اینکه اینها رو داوری کنه در
گزارشی در حقیقت
بله،
فضا رو
بله، در اختیار خواننده بگذاره. و جالب اینجاست که تمام این کلیشه هایی که تمام این تفکرات کلیشه‌ای و غالبی که ما توی شرق شناسان متقدم و متأخر می‌بینیم در آثار شکسپیر هم وجود داره. یعنی زمانی که اشاره می‌کنه به ایران، به یک مکان جادویی با ثروتی غنی اشاره می‌کنه که این ثروت رو کسانی از توی نمایشنامه‌هاشون وجود داره که باید برن اونجا و این ثروت رو به دست بیارن، یعنی اروپاییان رو بفرستن و این ثروتی که اونجا در انتظار اروپاییان هست رو
به دست بیارن.
بله،
بسیار خوب، ممنونم آقای دکتر،
سلامت باشید.
سوالی کردند آقای دکتر کلباسی که 0912-2262 با سلام و تشکر از برنامه، آیا اصولاً در شرق شناسی غرب، اصولاً در شرق شناسی غرب محور می توانیم مزیتی برای شرق به عنوان سوژه این پدیده در نظر بگیریم؟
اگر مراد مزیت تاریخی است که به احتمال قوی نه، به جهت اینکه شرق شناسی اون بار مفهومی که عرض شد در باب فلسفه تاریخ رو همواره پیش چشم داره، حالا پیش چشم در واقع در پس زمینه ذهنیش هست. یعنی غرب مظهر غلبه است، مظهر اقتداره و در واقع اینها هم عرض دیده نمیشن، چه برسه این که برای شرق مزیت. ببینید شرق اگر مزیتی داره، مانند این چیزی که امروز هست، اینه که مدیتیشن داره، یوگا داره، توجه می‌فرمایید، آثار و نمادهایی داره که بعضی از خلاهای معنوی و هویتی رو پر میکنه، توجه میکنید، ولی در کار و بار و آموزش و زندگی و وضع انضمامی بشر دخلی نداره. یعنی فقط در واقع به منزله یک پدیده‌ای که نهایتاً در ساحت سوبژکتیو و درونی در واقع میتونه یک خلایی رو پر بکنه دیده بشه. شما الان نگاه کنید بازار این چیزهایی که این چند سال
باب شده،
میتیشن و حرکات چیچی و چیچی و چیچی که مثلا خب در واقع اونایی هم که به سراغ شرق دور رفتند و غربی هایی که به سمت شمال رفتن دنبال چیزی بودن که اون مشکل رو و اون خلأ رو پر بکنه. و اگر که بودیزم یا تائوئیسم یا شینتو یا جینیزم یا امثال هم رو برگزیدن، که حالا برگزیدنش نه به عنوان مسلک، اونایی که شریعتی درشون نیست، ترجمه می‌فهمید؟
کاملا بله.
ولی اگر پای عرض به خدمتتون که قانون و عرض به خدمتتون شریعت و اینها باشه، طبعا وضعیت متفاوت هست.
ممنونم آقای دکتر. بله. یه سوال دیگه هم هست که دامن سخن رو فراهم بچینیم. 0912727276 سوال کردند که آیا هر نوع نگاه انتقادی شرق شناسان از آداب و روش زندگی مردم دلیل بر مقرضانه بودن برداشت آنان است، ضمن اینکه خود در بطن این جامعه ممکن است در بسیاری از زمینه‌ها چنین انتقاداتی در بعضی موضوعات داشته باشیم؟
ببینید، موضع گزارشگری موضع انتقادی نیست، یعنی این نیست که ما بگیم که اگر گزارشی از یک جایی و از یک پدیده چی شد حتما معدی به یک تحلیلی میشه، تحلیل مقرضانه. و منتها ببینید، عرض کردم اگر بپرسیم که آقای جیمز موریه‌ای که حاجی بابای اصفهانی رو نوشته، قبل از اون مونتسکیو که نامه های ایرانی رو در واقع نوشته و سراغ ضعف ها و کاستی ها و خلأ ها و ناهنجاری ها رفته و یا ناهنجاری ها رو بیش از آنی که هست
نشان داده،
این چی؟ به هر حال اگر فرهنگ و تمدنی، فرهنگ و تمدنی پلشت پدید زشتی باشه که در داخلش فردوسی و حافظ و سعدی و مولوی عطار پدید نمیاد.
دقیقاً.
خب گزارشگری یعنی گزارشگری که بتواند نقاط ضعف رو بگه، نقاط قوت رو هم بگه، ببینه یا در واقع اراده به این بکنه که همه رو در واقع انعکاس بده. ولی این در تاریخ شرق شناسی یا اصلا اتفاق نیفته یا خیلی اندک اتفاق افتاده. خب همه جای دنیا در هر سرزمین در هر فرهنگی نقاط پویا و خلاق و محرک و پیشبرنده بوده،
نقاط ضعف هم
بوده و در واقع اگر نگیم درجا زدن و انحطاط و چه، ولی شرق شناسی از این جهت نمیتونه خودش رو مبرا بکنه که با یک پیشزمینه قبلی به سراغ ذخایر و میراث شرقی رفت.
ممنونم آقای دکتر. از حضور جناب عالی آقای دکتر کلبسی، استاد تمام گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، و آقای دکتر فرهمند فر، استادیار دانشگاه علامه دانشکده زبان‌های خارجی، تشکر می‌کنم. برنامه بسیار خوبی داشتیم، الحمدلله سوالاتمون هم خیلیاش ماند ولی فرصت برنامه به سرعت رو به پایان رفت. بحث شیرینی بود، امیدوارم که بتوانیم در برنامه دیگری به مباحثی که در حقیقت باقی ماند عطف توجه داشته باشیم. عاقبت یک روز مغرب محو مشرق می شود، عاقبت یک روز مغرب محو مشرق می شود، عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق می شود. شرط می بندم زمانی که نه زود است و نه دیر، مهربانی حاکم کل مناطق می شود. متشکرم، تا هفته آینده، خدا نگهدار.
ما باشید با رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. برای ارتباط با ما و طرح سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود از این شماره ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
وجود نازنین امام رضا علیه السلام رو عالم آل محمد نامیده اند و این نام رو هم وجود نازنین امام صادق علیه السلام وقتی خبر ولادت امام رضا رو به موسی بن جعفر میدادن بیان فرمودند. عالم آل پیغمبر بودن امام رضا هم به این دلیل است، همه اهل بیت عالم آل پیغمبر بودند، همه باقر العلوم بودند، همه شکافنده علم بودند و مبین معارف قرآن و عترت بودند. اما برای وجود نازنین امام رضا یه فرصت ویژه‌ای پیدا شد، فرصت ولایت عهدی که اون هم اجبار بود، ولی حضرت به زیبایی هر چه تمامتر از این فرصت استثنایی استفاده کردند. هر چه مأمون ملعون طراحی کرد برای شکستن امام رضا علیه السلام و شکستن اهل بیت، امام رضا درست در نقطه مقابل برای اعتلای قرآن و اطرت و برای اعتلای پیغمبر و آل پیغمبر از اون استفاده کردن. تنها خلیفه‌ای که خودش بیواسطه امام معصوم را به شهادت رسنده مأمونه. همه خلفا و همه دشمنان اهل بیت با واسطه امامان رو کشتن، حتی یزید خودش امام حسین رو نکشته، شم را، ابن زیاد را، عمر سعد را مأمور کرده. تنها خلیفه‌ای که خودش امام زمانش رو کشت و تا مدت‌ها نگذاشت کسی بفهمد، مأمون ملعونه. این معلوم میشه امام رضا کارستان کرده اند. به تعبیر شهید بزرگوار شهید مطهری، مأمون برای امام رضا شمشیر دولبه برمیداشت. دولبه یعنی از هر طرفش میبره. حتی مناظره هایی که برای امام رضا میگذاشت، گفت اگر امام رضا شکست بخورد در مناظرات، من به آرزوی خودم رسیدم که این وجود نازنین رو، این شجره طیبه رو شکستم. اگر امام رضا پیروز بشود، باز من پوزشو میدم، میگم این ولی عهد منه. یعنی در هر دو صورت میخواد از امام رضا و از این مناظرات حتی برای خودش استفاده بکند. خوب دقت کنید، ولی امام رضا علیه السلام هم استفاده کردن، هم نگذاشتن مأمون استفاده بکنه. از ولایت عهدی چنون استفاده کردن که همه بفهمند و بدانن امام رضا به اجبار و اکراه این مسئله رو پذیرفتن. رضا همه میدانید حضرت فرمودن من ولایت عهدی رو که به اجبار است قبول میکنم، ولی در عزل و نسبی شرکت نمی کنم. یعنی در حکومت دخالت نکردن، ولی از جایگاه حکومتی برای دو مسئله خیلی امام رضا استفاده کردن. یکی برای نشر معارف محمد و آل محمد. خیلی از بزرگان قائلن در زمان امام رضا مکتب اهل بیت و مکتب علوی جهانی شد، به وسیله همین مناظرات، به وسیله کارهایی که امام رضا علیه السلام. کار دومی که حضرت با استفاده از جایگاه حکومتی ولایت عهدی کردن، رسیدگی به شیعیان و ضعفای از شیعیان بود، که اینم خواست مأمون نبود، ولی امام رضا این کار رو کردن، اونم مجبور بود که مانع نشه. خب ولایت عهدن، به حسب ظاهر شخص دوم حکومتن، و اینها بود که مأمون رو خیلی عصبانی کرد.
گفتم گفت عنوان برنامه کوتاهیست از رادیو گفتگو که اینک پخش میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم. خلق خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنی، یه دقیقه گوش کنی من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
به خاطر یک حادثه رو دیدن انقدر خودمون رو محق ندونیم برای اینکه یک راهی رو بند بیاریم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
من برام دیروز جالب بود، داشتم مسیری رو میرفتم، دیدم یه جا ماشین آتش نشانی آمده و یه آقای با ماشین با در داخل ماشین آمده جلو راه مردم در حقیقت ایستاده و داره از داخل ماشین به اون صحنه شروع میکنه تماشاچی بودن. یک ترافیکی بسیار بزرگی رو پشت خودش درست کرده بود که حتی نکرده بود بره حالا ماشین میخواد نگاه بکنی، اشکال نداره برو ماشین تو جای پارک کن، بیا وایس نگاه بکن. از داخل همون ماشین مشغول نظاره کردن بود.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مسدود است.
بسیار ما دیدیم زمانهایی که تصادفی اتفاق میفته، زمانهایی که حالا خدای نکرده مسئله هست، تو اون تیکه ترافیک میشه از باب اینکه مردم میخوان حتما نگاه بکنن ببینن چه اتفاقی افتاده، چه مسئله شده، و اون نگاه کردن خودش باعث میشه که اون رفت و آمد سخت‌تر بشه، وقت بیشتری گرفته بشه، آدم‌ها اسیر بشن. آدم‌ها خب کار دارن، هر کسی زمان بندی کرده، میخواد سر قراری برسه، میخواد کاری انجام بده. خب اون زمان بندی رو ما به هم میزنیم. برای همینه که ما وقتی توی تهران قرار میگذاریم متاسفانه مثلا بعد یک ربع نیم ساعت زودتر را بیفتیم برای این مسائل احتمالی. یعنی نمیتونیم بگیم یک راه نیم ساعت است پس من نیم ساعت قبلش راه بیفتم. نه، همیشه سعی میکنیم حتی یک ربع اضافه بذاریم که آقا اگه تصادفی شد، اگه مسئله پیش اومد، اگر اتفاقی افتاد، چون میدونیم که اگر این مسائل بشه قاعدتا یک ربع نیم ساعتی بر اون تایمی که ما زمانی که ما تو ذهنمون هست اضافه تر خواهد شد. پس بیام اینا رو رعایت بکنیم، به خاطر یک نگاه کردن، به خاطر یک حادثه رو دیدن انقدر خودمون رو محق ندونیم برای اینکه یک راهی رو بند بیاریم، برای اینکه یک اتفاقی رو ببینیم، و اصلا حواسمون به پشت سرمون، به ترافیکی که ایجاد میکنیم نباشه. بهترین آرزوها رو براتون دارم، التماس دعا دارم، ایشالله از این ماه بهترین بهره و استفاده رو ببرین. موفق باشید، خدا حافظتون.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنزنه چون حکایت می کند این ها شکایت.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
رادیو گفتگو روی موج FM